بسم الله الرحمن الرحیم. 4 آذر، کلاس نهایه استاد سعیدی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
خب ما بحث ما در فروعات اصالت وجود رسید به فرع هفتم. فرع هفتم بحث از مسئله مهم نفس الامر که در بحث فلسفی اهمیت ویژه‌ای داره، مسئله نفس الامر، چون ما در عالم واقع، در عالم وجود، بعد از اینکه حالا اثبات کردیم اصالت با وجود است، یا حالا هر کسی به هر نتیجه برسه، ما به نتیجه وجود رسیدیم، این که اصالت به وجود است. اما ما در عالم علاوه بر وجود حقایق فراوانی داریم. بفاید دقت کنید، حقایق فراوان اینه که این حقایق فراوان وجود نیستن، ولی ما با اون حقایق روبرو هستیم، با اون حقایق تعامل داریم، بر اساس اون حقایق کار میکنیم، گهگاهی دنبالش هستیم، یعنی به دنبال یک سری از اموری هستیم که اینها وجود نیستن و به دنبالشون هستیم. خب اینها که وجود نیستند، آیا واقعیت دارن یا خیر؟ یعنی واقعیتنش در عالم خارج هستن یا نیستند که ما میشناسیمشان، ما به دنبالشان می رویم، ما باهاشون تعامل می کنیم، ما درباره اونها صحبت می کنیم، آیا اینها واقعیت دارن یا ندارن؟ اگر ندارند چطور ندارند؟ اگر دارند چگونه دارند؟ این سوال رو بهش توجه بفرمایید. این یک منظری است که ما تو بحث نفس الامر دنبالشیم، یه بحثی است. این واقعیت فراوان، الان معقولات ثانی فلسفی، ماهیات، معقولات ثانی منطقی، اینها به واقعیت دارن یا خیر؟ دارن یا ندارن؟ باید بحث بکنیم. اصالت رو وقتی به وجود دادیم، اینها چگونه هستن؟ چه جوری هستن؟ کجا هستن؟ هستن نیستن چی هستن؟ توهمن همشون؟ بقول آقا نزاع لفظیه، همش وجوده؟ اینا همش همه رو باید بریزیم دور تو خارج؟ یا نه اینا تو خارج هستن، واقعیت دارن، نفس الامر دارن. چجوری؟ محض نفس الامر یک منظرش این مسئله است که این منظر هستی شناسان است. منظر هستی شناسان چی؟ یعنی ما بگردیم واقعیت متعددی که در عالم هست رو دونه دونه تکلیفشون معلوم کنیم، یا دستبندی کلان داشته باشی. مثلا میگه آقا معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی منطقی، ماهیات مثلا، و چیز دیگه میمونه. از این سه دسته چیز خارج میشه، ظاهرا این سه دسته همه رو شامل میشه ظاهرا. خب اینها هر کدوم واقعیتاشیم چگونه است، چجوریه؟ در این حال که ما وجود رو اصیل گرفتیم، وجود رو متن گرفتیم. یک بحث تو بحث خدمت شما عرض بکنم، معرفت شناسی، یه مسئله منظر معرفت شناسی هم وجود داره. منظر معرفت شناسی چی؟ یعنی آقا من مثلا میگم این گزاره، این آن است. حالا این آن است رو شما به موضوع محمول هر چی میخوای قرار بده، هر سنخ موضوع محمول میخوای قرار بدی، این آن است، آیا درسته است یا نیست؟ درسته مثلا یا درست نیست؟ به چه ملاک صادق است یا صادق نیست؟ دقیقی رو آقا، به چه ملاکی بگویم این قضیه صادق است، به چه ملاکی این قضیه کاذب است؟ ملاک صدق چیست؟ این قضیه را ما با چه چیزی میسنجیم میگوییم صادقون، با چه چیزی میسنجیم میگوییم کاذبون؟ مسئله نفس هم تو این بحثم مؤثره. لذا میگن بحث نفس هم یک منظر هستی شناسانه دارد، یک منظر معرفت شناسانه دارد. منظر هستی شناسانش اینه که ما بیایم در عالم جایگاه هر واقعیت رو مشخص کنیم، سنخ هر واقعیت رو مشخص بکنیم، سنخش چگونه است، موطن تقررش در عالم چگونه است. منظر معرفت شناسش اینه که حالا گزاره هایی که ما داریم میگوییم مطابقون او لا مطابق، صادقون او کاذب، این صدقش با چی سنجیده میشود؟ این بحث مهمیه. این هم اصلا اون مشکلی که آقایون غربی توش گرفتار شدن همین مسئله است. اینجاست به چه ملاک بگوییم که مثلا الان من این دیوار رو میگم سفید است، دیوار سفید است؟ به چه معیار بگوییم این دیوار سفید است یا سفید نیست؟ از کجا بفهمیم که این گزاره دیوار سفید است گزاره درستی است یا گزاره درستی نیست؟ این میشه منظر چی؟ معرفت چی است؟ بحث نفسانه از این دو جهت بسیار مهمه، خیلی اهمیت داره و جناب سید زمان تو بحث خارج نهایش 2.5 سال بحث کردن نفس الامر، یعنی فکر میکنم بالای 200 جلسه، بالای 200 جلسه دیگه، یعنی تعدادش من دقیقا نمیدونم چنده، ولی بحث های مفصلی ایشون مطرح کردن. بله همجوری که وقت کردن. بله منظر معرفت شناسانه درگیر اینه، همین دیگه. الان مشکلی که غربی‌ها داشتن از اون یعنی چگونگی صدق و کذب، الان مثلا بخونید تو بحث معرفت شناسی اینا یقین رو تعریف میکنم، میگن باور صادق موجه، اون چیزی که معروفه باور صادق موجه. خب میگن چطور ما به این یقین دست پیدا کنیم؟ چطور به یقین دست پیدا کنیم؟ از کجا بفهمیم که این گزاره‌ای که من دارم دقیقاً همون چیزی که از خارج داره حکایت میکنه، همون دریافتی که من از خارج داشتم دقیقاً این داره از اون حکایت میکنه؟ خب آره، مطابقت با واقعی یا عدم مطابقت. تو بدایی هم هر دو منظر آمده، هم منظر هستی شناسانه هم منظر هستی. اینجا میگم علامه طباطبایی ابتدا از منظر معرفت شناسانه شروع میکنه، بعد به سمت هستی شناسانه شروع میکنه. نه نه، یک واقعیت رو از دو منظر نگاه کردنه.
هستی شناسی رو اگه ما بعد بفهمیم، معرفت شناسی هم به مشکل برمیخوریم.
ببینید وقتی اصالت وجودی شدی میتونی از یه جهت همیشه منظر هستی شناسانه بر همه چیز مقدم کنی، ولی الان اینجا نکنید ما پس از اصالت وجود داریم صحبت میکنیم. این واقعیت رو از دو منظر میشه بهش توجه کرد. البته
بعد از بحث
اصالت، همین دارم میگم، پس از بحث
اصالت وجود بشیم هستی شناسانه مقدمه.
میخواستم همین رو بگم من الان. از یک جهت نگاه کنید، از یک جهت منظر هستی شناسانه گفتم بر همه جهات چیه؟ مقدمه. ولی ما چون بحث اصالت رو از قبل کردیم اثبات شده، حالا در دل اصالت میخوام چیکار بکنیم؟ تکلیف واقعیات رو مشخص کنیم به لحاظ هستی شناسی و تکلیف چگونگی صدق و کذب به قضایا رو مشخص کنیم به لحاظ چی؟ معرفت شناسی.
خب تو همون مثلا جزء نمیسته تو ما بیرونی رو خوب نشناسیم
گفتیم دیگه، این منظر هستی شناسانه میتونیم از یک منظر بگیم برای همه جهات چیه؟ فقط دانه
باشه که بشناسیم بعد صدق و کذب. بله،
ولی با این لحاظی که من گفتم میتونه چی باشه؟ آره، ولی اصلش اینه که وقتی اصالت وجودی شدی همیشه جهات هستی بر هر جهت دیگر چی؟ تقدم.
که همون اصالت وجود هستی شناسیه، غیر بقیه غیر از اون چی معرفت شناسی؟ یعنی میشه گفت چون دیگه بقیه چیزا وجوده دیگه، یعنی هستی شناسانش همین وجود.
خب حالا هستی شناسانه، تو هستی شناسانه ما خورد میشیم تو بحث هستی شناسانه. مثلا میگم چگونگی واقعیت داری معقولات ثانی فلسفی، چگونگی واقعیت داری معقولات ثانی منطقی و چگونگی واقعیت داری ماهیات در دل اون مثل اصیل چجوریه؟ خب از یاد تاریخی این بحث نفس الامر واقعا یه رگ و ریشه هایی تو بیانات بو علی داره. نفس و شیء، نفس الامر، این تعابیر رو بو علی به کار برده. از شیء فی حد نفسه، این تعابیر تو بحثی بو علی هست. سوالی داری؟ سوالی
داره.
بله بله خیلی بحث ربط داره، یعنی از یه جهت بله جواب سیاز ها رو تو بحث همون چیز خارج نهایه نمیدونم منظر معرفت شناسیشون خیلی مفصل بحث کردن. من برای تو فرستادم نفرستادم فهرست بحث خارج نهایه رو نفرستادم اون فهرست بحث اکنتالیه بود. حالا تو هم بگرد پیدا میکنه. حالا من اگر دانه برم بهتون میفرستم بحث فهرست بحث خارج نهایه رو نگاه کنید. بحث نفس الامرش رو منظر هستی شناسیشون بحث میکنه بعد منظر معرفت شناسی اونم خیلی مفصل خیلی بحث معرفت مهمه. بله اینها یعنی ما اگر اینجا تکلیف مسئله نفس الامر رو روشن بکنیم دستمون تو بحث معرفت شناسی خیلی بازه بهتر میتونیم قضاوت بکنیم.
این وظیفه معرفت شناسی به عهده همین نفس الامر تو فلسفه بس همین
بله
چه مقدمه واجبی
آره آره از یه جهت مقدمه واجب که بلکه مقدمه اوجبه از یه جهات. خب
حسین
سوال
وظیفه بحث معرفت شناسی به گردن همین بحث نفس الامر
یخوی از جایگاه تعیین این که ما چگونه میتوانیم پی به صدق و کذب قضایی رو ببریم میشه بحث نفس الامر. خدمت شما عرض بکنم از یه تاریخی یه رگوریش های تو بحث بوعلی داره این بحث اما از وقتی که این مسئله با اون یک مسئله در فلسفه مطرح شد توسط خواجه نصی اتفاق افتاد. در دوره چی خواجه نصی؟ اما اشکالی هم که اینجا علامه میگیره به خواجه نصی میرسیم و قیل المراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر. این اشکال همون تلیعه بحث شروع یعنی تلیعه آغاز محض از نفس الامر به صورت یک مسئله در بحثای چیه؟ فلسفی است. خب اینجا این عرض کنم حالا میرسیم و میخونیم انشاءالله مسئله چی بوده؟ مسئله چی بوده که علامه هلی شاگرد میگن وقتی شاگرد قوی باشه استاد رو به حرف بیاره علم پیشرفت میکنه. خب علامه هلی خلاصه از استادش پرسید که آقا شما این صحبتایی که مطرح میکنید نفس الامرش کجاست؟ یعنی صدق و کذب قضایا و مطابقت داشتن نداشتنش اینها با چه مرتبه‌ای با چه موطنی با چه ساحتی از عالم ما باید برو بسنجیم میگیم صادق است یا کاذب است؟ این سوال از استادش حاجی نصیر پرسید و استاد در مقام پاسخ جوابی داد که حالا ایشون گفت جوابش این بود که در مرتبه عقل در مرتبه عقل. حالا بعد می‌رسیم شاهد بعد از این دیگه مسئله شد علامه علی پاسخ استادش رو خواجه نصیر رو برد پیش استاد دیگر خودش شمس الدین کیشی. بله شمس الدین کیشی هم اصلا خدا طبیب بود هم عارف بود. خدمت شما عرض بکنم که ببینم جواب سوال دارم
علی کیش بود
نه بله کتابی داره به نام روضت الناظر. روضت الناظر اشکال میگیره به کلام خواجه. اشکال که بر کلام خواجه میگه همه اشکالی که اینجا داریم یعنی اشکالی است که اشکال مشهوری است که بر خواجه گرفته میشود که اینجا اومده. پس ببینید علامه هلی یه سوالی رو از استادش خواجه پرسید جوابی گرفت جواب رو برد پیش استاد دیگه اون استادم گفت این جواب اشکال داره. این بله
جواب
استاد چرا تو کار خوبیه ادامه کار خوبیه از جهت علمی کار خوبیه او دعوا که نمیخواست راه بندازه چرا اخلاقیش چه اشکالی داره آخه ببین الان مسئله علمیه از نه ببینید یه بحث جدید تو علم باز شده بعد علامه هلی جوابی گرفته میخواست مطمئن بشه جواب درسته یا نه رفته اون استاد دیگه گفته اون استادم خلاصه اشکال گرفته.
روضت الناظری
کتاب روضت الناظر که جناب
مستند مشخص نیست
چرا قصه شمس الدین کیشی دیگه بعد این مسئله باعث شد که بعدها خود علامه هلی هم توی این مسئله چیکار کرده؟ حرف زده اندیشه هاشو مطرح کرده یعنی وقتی صاحب نظر شده اینها شاید حتی همون موقع هم حتی اون موقع سن سالش زیاد نبود مثلا زیر 30 سال سنش بوده وقتی خدمت خواجه بود ولی در این حال خود علامه هلی هم توی این مسئله چیکار کرده؟ نظری پردازی کرده و بعد همچنین ادامه پیدا کرد. بعد از علامه هلی اومد توی بحث ها و آقایون نوعاً چون کتاب کشف المراد این مسئله تو کشف المراد آمده سوالی که خواجه میکنه علامه از خواجه میپرسه و جوابی که میده توی کشف مراد آمده، کشف مراد که محور شد، هر یک از آقایون دیگه هم که آمدن استاد که از گام حالا شرح یا حاشیه زدن در مورد مسئله نفس الامر صحبت کردن. میسه شریف جوجانی حرف داره، تفتازانی حرف داره. خدمتشو عرض بکنم که در مکتب شیراز سید سند دوانی عرض که میر داماد اینا همه چی دارن در مورد مسئله نفس الامر حرف زدن، صحبت کردن. ملا صدرام که عرض کنم معرکه آراست صحبتاش فراوان حرف زده، و بعد از ملا صدرام همینجور ملا هادی سبزواری همینجور دونه دونه فیلسوفان و بزرگان در مورد مسئله نفس الامر حرف زدن. علامه طباطبایی همینجور ایتش تو بدای بحث نفس الامر علامه یک فصل جدا بهش اختصاص داد. این عرض کنم خدمت شما افراز یک مسئله به اون یک فصل و جدا کردنش، این خودش باز اهمیت داره. این کار علامه تو بدای ارزشمنده، همین باعث شد بحث دوباره به چشم آمد، پررنگ شد. گرچه حالا در نهایه علامه جزء فروعات قرار داد بحث نفس الامر رو.
برعکسش هم هست دیگه.
بله؟
برعکسش هم هست.
یعنی چی؟
بحث مهمی رو شما از فصل بودن یا مثلا یک مرحله بودن بذارید کنار، بگیرید مثلا زیل یه بحثی بحث بکنید، قشنگ دیگه کم میره تو حاشیه.
نه همون که اونجا تو بدایه آورد خودش این کار رو تمام کرد، یعنی در بدایه کار علامه باعث شد که بحث بشه آمد، حالا تو نهایی آورد توی فروعات. ولی این مسئله نفس الامر، مسئله نفس الامر بحث جدی است و الان شما نگاه بکنید نوعا آقایی در نفس الامر صحبت داره، حرف داره، حرف زده. خب
نفس
الامر
خب
این خواهد
بینه خارج درسته؟
بله
ممکن نفس الامر فقط خارج از
بله دیگه، غیر از این دو که نداریم که
عالم اعتبار رو نمیتونیم در نظر بگیریم.
عالم اعتبار به چه معنا؟ یعنی یک بین ذهن خارج یک مرحله باشه بدون اعتبار.
بیان امام همین چیزی مرتن هست.
همین چیزی.
خارج
از
ذهن
اعتبار. اعتبار باید یا باید اینجا باشه یا باید اینجا باشه، دیگه کجاست؟ هستن حرفایی که بعضی میگن دا. ولی شما همین مسئله را پیگیری کنید، اینجاست یا اینجا کجاست؟ می شود یک جایی غیر از این دو باشه؟
هیچ کدام نباشه میشه کاذب.
یعنی اصلا اعتبار می شود چی؟ از که میشه یک موطن اعتبار میشه موطن بطلان، یعنی اگه این باشه یعنی موطن عدم که معنا نداره دیگه. خب بر اعتبارش حداقل تو ذهن باشه. خب اونم ذهن دیگه. آره دیگه ذهن دیگه. در شأنی از شما نفسه. در ذهن.
مثلا
نفس ذهن نمیشه اصلا مسئله. چرا نمیشه؟ ذهنی یعنی چی؟ یعنی تو نفس شما دیگه. چرا دیگه؟ ما معقول منطقی رو ذهنی میدن.
آره نمیشه. چون گفتید که خارج از ذهنه.
آره.
نفس الامر خارج از ذهنه.
خب
اون
مرافقه که معقول منطقی نداره. نبینید موتن نفس الامر نفس الامر ما باید بیایم جستجو بکنیم و حقایق رو پیدا بکنیم در عالم. ببینیم کجاست. دسته ای از حقایق یا بیشتر حقایق در عالم خارج است. یک چیزی از همه برخ از تو ذهنه، موتن نیست. از این دو حالت خارج بله داریم دیگه.
بیان امام
گفتن
یه عالم ذهنه، یه عالم
حقیقی
تبدیلی،
یه
عالم
اعتماعی. حالا ببینید این موطن نفسنامه عالم اعتماعی هم دارن ذهنه، عالم برفرض که حضرت امام این حرف زده باشد. خب حالا من دقیقا ذهنم نیست، برفرض این رو زده باشد، امام باید مشخص بگونه اون اعتبار کجاست. یا خارج از ذهن،
امام میگه خارجه درست، من درمیم
اصلا نمیشود غیر از این باشه. بله
امام خود شاده
حالا دیگه. خب حالا اب نداره پیگیری کنید، بررسی کنید. خب حالا به توضیح در مورد فرمایش علامه بدم، کم کم وارد توضیحات علامه بشیم. بعد ما یه مقدار اینجا با علامه دعوا داریم، با عرض معذرت از محضر علامه طباطبایی. قبل از اینکه خلاصه بخوایم صحبتی مطرح بکنیم، پیشاپیش از حضرت محضرشون چی اسخای میکنه. خلاصه اینجا علامه طباطبایی صحبتایی داره که نوع صحبت‌های علامه در اینجا، حالا اونجایی که ما روش نقد داریم، متأثر از نوع نگاه ایشون به مسئله اعتباریات خودشون هست. خب ظاهرا تأثیراتی از اون نگاه اصلا باعث شده که ایشون تو مسئله نفس الامر یه مقداری صحبت‌هایی رو مطرح بکنه که ما احساس می‌کنیم که این صحبت‌ها بنابر اصالت وجود سازگار نیست و حتی با برخی از بیانات خود علامه هم سازگار نیست. ببین الان علامه توی رابعه چی خوندیم از علامه؟ انمای الحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجتا عن ذاته. علامه تصریح میکنه که معقولات ثانی فلسفی اموری هستن که در دل وجود هستن. حالا این رو داشته باشید با اون توضیحات این که ادبیات هم که ما عرض کردیم حیثیت تقییدیه نفادی میشه ماهیت، حیثیت تقییدیه اندماجی میشه معقولات ثانی فلسفی، حیثیت تقییدیه شأنی میشه شؤون و تجلیات. با این اصطلاح تو ذهنتون باشه. حالا ببین علامه اینجا چی میفرماد. علامه فهمد که مسئله نفس الامر شروع و آغازش در بحث فلسفی ریشه داره در قضایای نفس الامریه. قضای نفس الامریه چیه؟ قضایایی هستن که ما وقتی به دنبال مطابقشون میگردیم میبینیم که اینها به حسب ظاهر نه در خارج مطابق دارن نه در ذهن. اصلا سوال از کنم جناب علامه هم زاره همین باشه، از همینجاست. علامه هلی از استادش، از همین در مورد مثلا معقولات ثانی فلسفی اینها بوده زاره. خب ببین علامه اصلا میگه این واحد است، این متشخص است، این بالفعل است، این نمیدونم موجود است، این دست از قضایایی که به کار میبریم در مورد معقولات ثانی فلسفی. خب وحدت رو رهاش نشون بدید، میتونید نشون بدید؟ باید چیز بگید دیگه، همیشه خونسا که نمیشه باشید. یا بله یا خیر.
بله
میدونم مستاقش وحدت رو نشون بدید.
همین که یک دانه میزه وحدت داره،
یک دانه گو یک دانگی شو، این فقط میزه که
انسان
هم که انسانه، فقط که میشه انتظام میشه وحدت رو میشه مشبر کن نشون داد یا نه؟ چرا؟ ببینید این که ما میدونیم، ولی وحدتش بود. انسانیت که انسانه، انسانیت هم اگه موجود باشه انسانیتش که انسانیتش، موجودیتش که وجودشه. مشبرکنش نشون بدید به ما. از همین مسئله سختی، مسئله همین ها، یعنی تو بحث معقولات ثانی فلسفی دلیلی اینکه خیلی ها اینها را امور ذهنی صرف میگیرن و اصلا تو خارج براش تقرار قائل نیستن همینه. نشون بدید، نمیشه. به این میگن به این دست قدم قضای نفس الامریه.
ماهیت هم
مشکل نیست، ولی ماهیت چون به چشم میاد، یعنی بالحس
وحدت هم به چشم میاد.
بله
فرق نداره بین
چرا شما الان اینجا میز را میبینی بالحس، وحدت رو میبینی بالحس،
وجود میز رو من میبینم.
نه وجود میز رو که
ماهیت و وحدت
رو ببینید، وجود میز را شما چون از اصل وجود خوندی اینجوری میگی، اگه اصلا وجود نخونده بگیم من میز میبینم. خب میز را بالحس میبینید، رنگ را بالحس میبینید، کیفیات و عوارض را بالحس انسان درک میکنه. وجود هم که خب حالا از یه جهتی ما وجود رو هم تقریبا به همین سنخ، ولی وجود به حس درک نمیشه ها، دقت کنید، وجود بالعقل درک میشه. این هم توجه کنید، توامانه، واسطه نمیخوره. یعنی همزمان که من میبینم وجود او رو هم چی میبینم، بلکه اصلا اگه وجود نمیداشت اصلا نمیدیدمش. خب اما نکته چیه؟ نکته اینه که ما تصدیقات نفس الامری که حالا علامه تعبیر کرده مثلا وحدت تشخص اینها رو ما به صورت مشفرکن پیدا نمی کنیم. این باعث شده که برخی ها به تکابلی گفتن خب حالا اینا چجوری هست؟ یعنی تصدیقات نفس الامری
تعریف که؟ وحدت چیه؟
بله؟
تعریف وحدت یعنی چی؟ ما الان اگه تیکش کنیم یه میز نیست، یعنی میز واحدی که ما میدیدیم میز نیست.
بله ولی بله الان که هست
مگه غیر اینه؟ حالا ما به همین یه وحدت دیگه، یک میز که کاملا همه چیش برم بیوسته شده میز
خوبه،
یه وحدت دیگه.
خب همین رو خواهد مشخص کنم میگه، ببینید همین مسئله میخواد مشخص بشه، چی جور باید مشخصش کرد؟ دقت کنید بذاریم مطلب بخونیم. و سابعا
از این نفس الامری رو
به حسب ظاهر، به حسب ظاهر در خارج و در ذهن ما مشبور کن چیز مشبور کنیم پیدا نمی‌کنه که میگه آقا این با اون صادق است، مطابقت داره. بله
ذهنمون که وحدت داریم.
ببینید اصل وحدت کجاست؟ اصل وحدت
اصلش الان مطابق مزیرمون.
بله
مطابق
آراره مطابق، یعنی این که این گزاره میخواد با اون سنجیده بشود که بگیم این چون مطابق او صادق است.
ذهنش هم یعنی اختلاف نظر وجود داره، اصلا میگم ذهنم نیست.
بخواید همین واقعیتش باید مشخصی، یعنی در ذهن، ذهن که راحته، تو ذهن گرفتنش راحته، آیا واقعا همینجوریه یا نیست. و سابعاً بله حالا فعلا کم کم بینیم اینجا حرف زیاده، حالا کم کم بینیم جلوی شاید داره بریم دور از اول بیم داریم جلو بخونی کمی. و صابن ان ثبوت کل شیء ای نحوه من ثبوت فرز، ببینید ثبوت هر چیزی هر گونه ثبوتی فرض شود، انما هو لوجود هناك خارجی یطرد العدم لذاته، همانا به خاطر یک وجودی است در متن هناك، یعنی در عالم واقع، انما هو لوجود هناك خارجی، یک وجود خارجی است که یطرد عدم لذاته، چون وجود دارد که طرد عدم می کند، یک ثبوتی دارد که اگر وجود نمی داشت و طرد عدم نمی کرد ثبوت چی؟ نمی داشت. اگر وجود نمی داشت ثبوت نمی داشت، وجود ثبوت به یک معنی سلبت ها. خب فل تصدیقات نفس الامریه، بله نه گفتن این حرفا رو میرسیم بعدا میگیم،
ببینیم با تمام اون چیزایی که ازش برداشت
میشه همه اینا میشه باز همه وجود ثبوت وجود فی ان الوجود یسابق الشیئه و ثبوت، این بحث رو داشتیم توی بدایه داشتید، اینجا میاد اینم اینجا کجا میاد یه جایی همینجا هست بحث مسابقت وجود و شیئیت اینا میرسیم شما میگیم. خب فل تصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن، تصدیقات نفس الامریه که به حسب ظاهر در بد و عم در نگاه بدوی مطابقی نه در خارج نه در ذهن، اما بنابر این قاعده که گفتیم که وقتی شما میگویید یک چیزی هست پس قطعا یک ثبوتی دارد، یک وجودی دارد، پس تصدیقات نفس الامریه هم باید مطابقشون یک ثبوتی چی؟ داشته باشد. فل تصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت، یک مطابق ثابت است، نحو من الثبوت الطبيعي به تبع الموجودات الحقيقيه، یک نحو ثبوت طبيعي، ثبوت طبيعي. این ثبوت طبيعي رو عرض می‌کنیم، توضیحات که الان بعداً میده روشن میشه که منظور چیست. ببین الان صحبت سر چیه؟ تصدیقات نفس الانبیه. تصدیقات نفس الانبیه چیه؟ به حسب ظاهر آدم برای اینها مطابق پیدا نمی کند، مطابقی در خارج پیدا نمی کند، مطابقی در ذهن پیدا نمی کند، مثل همین معقولات ثانی فلسفی، مثل معقولات. خب میگه الله می فهمد که وقتی ما اصالت الوجودی شدیم، بخواد دقت کنید اینا باید همه را با هم داشته باشید تا به این نتایج برسید، وقتی اصالت الوجودی شدی نمی شود یک گزاره ای صادق باشد ولی مطابقش در نفس الامر وجودی چی؟ نباشد، مطابقش وجودی نباشد ولو موطنی داشته باشد در ذهن، ولو موطن اون مطابق چی باشد؟ ذهنی باشد، ولی به هر حال ذهنم چون وجود است اون مطابق را باید داشته باشد.
از این جهت که مثلا هم گفتیم حتی هر
یک کمی، چون اونجا در خصوص ماهیت بود، اینجا بحث عامه،
هر چیزی،
آره هر چیزی اگر هست، اگر هست باید در دامن وجود باشد. التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابقا ثابتا نحو من الثبوت الطبيعي به تبع الموجودات الحقيقيه، یک نحو ثبوت پیدا میکنه، ثبوت طبیعی به تبع موجودات الحقيقيه. توضیح ذلك ان من التصدیقات العقبی، علامه منظر معرفت شناسی رو اینجا مطرح میکنه. وقتی صحبت تصدیق و گزاره و صحبت حق میشود، یک از اصطلاحات حق تو بحث فلسفی رو فقط دقت کنید، اصطلاحات حق تو بحث فلسفی مسئله صادق بودن و عدم صدق، صدق و عدم صدق، تعبیر حق به کار برده. ولی این نیست، حق به معانی دیگه هم به کار برده میشود. آره اینجا من نیستم، بله؟ خب خیلی خوب ببینید، من یه توضیح نوشتم فکر میکنم مربوط به بحث خارج نهایی است. ایشون فقط که یک وقت انسان از پایگاه گزاره به سمت مطابق گزاره میرود، مطابق گزاره، از گزاره به سمت مطابق گزاره میره انسان، یه وقت هست از سمت مطابق به سمت گزاره می آید، یک رفت و برگشت دو سویه است. خب حالا هر گزاری اگر از پایگاه گزاره به سمت مطابق بری، تعبیر صدق به کار برده میشه. هر وقت از پایگاه مطابق و اون حقیقت به سمت گزاره بیایی، تعبیر حق به کار برده میشه. این نکته فنیه ها، ریزه، ولی خب حالا اگه خواستید بهش توجه کنید. گزاره به سمت مطابق بریم، تعبیر صدق، یعنی یصدق علی هذا. اگر از پایگاه شی و مطابق به سمت گزاره بیای، میگن حقتون. درست شد؟ نه از منظر، یعنی یک منظر فلسفی است، مسئله فلسفی است که از دو منظر، یک چیز از دو منظر، یک از اینجا به اون سمت، از اونجا به این سمت،
ریشه
های دینی داشته باشه، اینجوری نگاه ممکنه. البته دین اسلام همه عرصه ها را چی؟ همه عرصه ها را در نوردیده. خب توضیح ها داره این نمینه تصدیقات اقام، ایشون میاد سه گونه گزاره را مطرح میکنه. میگه برخی از گزاره ها هستن که مطابقشون در خارجه مشخصه. مثلا میگه الانسان ها موجودن، الانسان ها کاتبون، یعنی ما مطابقشون در خارج خیلی راحت میابیم. این یک. این ها چی هست؟ گزاره هست که معمولا با ماهیت مطرح میشه. بله. تصدیقات حقه اینه از دیگه، از یعنی واقع. نکنید صدق رو که اینجا نگفتیم. تصدیق یعنی گزاره. تصدیق یعنی گزاره. گزاره های حقه، گزاره حقه یعنی چی؟ از پایگاه مطابقشون داریم بهشون نگاه میکنه، مطابقی دارد که اون گزاره، یعنی مطابقی که گزاره از او حفاظت میکند. اینجور اگر بحث صدق رو مطرح کنیم، میگیم آقا این گزاره منطبق است بر واقع. بحث حق رو که مطرح میکنیم، میگیم این واقع آن گزاره از او حفاظت میکنه. اینجور حالا خیلی سخت نگیرید، خیلی سخت نگیرید، نه دیگه، دو تا پایگاه دیگه، یه پایگاه از گزاره به سمت خارجی، یک پایگاه از خارج به سمت گزاره است. حالا خیلی سخت نیست. ببینید علامه فقط که ما سه گونه قضایا داریم، سه گونه تصدیق و گزاره داریم. تصدیقاتی که مطابقشون در خارجه، تصدیقاتی که مطابقشون در ذهنه، فقط در ذهنه. چی؟ خارج گفتم، در ذهن مثل معقول سانی منطقی. حالا مثال هایی که الانسان ها مثلا از کنم الحیوان و جنس هم مثلا، یا مثلا این تعابیر منطقی، خلاصه منطقی. خب این از این. اما دسته سوم، فهمت که دسته سوم گزاره هایی هستن که مطابقی دارد که قطعا برای مطابقت میکنه، لذا مثلا میگیم صادقان او کاذبان. خب اما وقتی که میریم سراغ خارج، میبینیم که آقا اینها مطابق مشفر کن نداره. ببین رفقا، من قبلا در مورد مقوله سانی توضیح دادم، براتون گفتم که یکی از دست اندازهایی که آقایون تو بحث مقوله سانی دارن اینه که مطابق مشفر کنه منحاز خارجی براش پیدا نمیکنن. نه ذهنی، چرا تو ذهن پیدا میکنه راحت. ذهنی تو ذهن داره، ذهنی طبعا تو ذهن داره، ولی نکتهش اینه که این گزاره های نفس الامری که علامه تبیین که نفس الامریه، اینها وقتی میبینیم تو ذهن میبینیم چیز خاصی پیدا نمیکنیم، تو خارج هم میبینیم چیز خاصی پیدا نمیکنیم، در این حال صدق اینها رو هم ما میپذیریم یا کذب اینها رو ما میپذیریم، میگه آقا صادقون او کاذب. اینا بعد چی کار کرد؟ ببینید نگه نوعا اینا معقول سانی فلسفی، یعنی نوع معقول سانی فلسفی اینجور، بله توضیح ذالک ان من التصدیقات الحقه، از تصدیقات الحقه ما لهم مطابقان فی الخارج، برخی هستن که مطابقی در خارج دارن، نحو الانسان موجود و انسان کاتب، انسان موجود است انسان کاتب است، این یک. دو و منها ما لهم مطابقان فی الذهن نحو الانسان و نوع و الحیوان و جنس مطابقی داره فقط در ذهن، که منظور هم معقول سانی منطقی خواهد شد، مثل انسان نوع است و حیوان جنس است. ببینید گزاره در ذهن است، مطابق گزاره هم کجاست؟ توی ذهن است. یعنی ما از یک پایگاه ذهنی به پایگاه دیگر ذهنی پل میزنیم، میسنجیم، صدق و کذبش رو میپذیریم. مثلا بگیم الانسان و جنسون، درسته؟ الانسان و جنسون درسته؟ نه دیگه درست نیست. الانسان و جنسون انسان نوعه. یعنی چرا میگیم کاذبه؟ الانسان و نوعه رو میگیم صادقان، الانسان و جنسون میگیم چی؟ کاذب. چرا؟ یعنی پایگاه، هر دو پایگاه در ذهن گزاره رو با اون نفس امرش میسنجیم، میگیم درست نیست. میسنجیم میگیم درست هست. یه وقت درسته یه وقت درست نیست. اینم دو. سه و منها ما له مطابق و یطابقه، مطابقی داره که مطابقت میکند، لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن. این رو دقت کنید، اون عرض کنید مطابقه نه در خارج است نه در ذهن، یعنی در نگاه بدوی. اینو تأکید میکنم، شما بعدا تکلیفشو معلوم میکنیم که چیه و کجاست. در نظر بدوی، در نظر بدوی عرض کنم خدمت شما، نه در ذهن است نه در خارج است. کما فی قولنا عدم الا علتون لعدم المعلوم، میگه که ما میگیم مثلا عدم الا علتون لعدم، این جمله درسته، جمله درستیه. یه وقتی میگیم الوجود الا علتون لوجود المعلوم، یه وقتی میگیم عدم الا علتون لعدم المعلوم. خب عدم الا کجاست؟ چیه؟ کو؟ بله؟ تو ذهنه؟ این بل معلوم بشه دیگه، معلوم بشه. عدم الا هیچیه، هیچی خب همون مفهومه، خود مطابقش چیه؟ مطابق مفهوم چیه؟ تا میگی مفهوم مطابق، مطابقش چیست؟ ها هم این بحثه، حالا باید اینو روشن کرد دیگه، باید توضیح داد. تو نگاه بعدی برای ما آسون نیست این مسئله. عدم الا اون برام عدم معلول، عدم معلول، عدم معلول هیچیه. بعد میگیم قضیه صادقون، خب چطور صادقه؟ با چی سنجیده شد که گفتیم صدقه دارد؟ ببینید نگاه فیلسوفانه داره تیز میشه، میخواد دقیقا مشخص کنه آقا نفس الامر اشیا کجاست، این گزاره ها مطابقشون کجاست. دقیقا میخواد مشخص کنه آقا اگر میگیم این گزاره حکایت میکنه از یک واقعیتی، این واقعیت دقیقا در کجای هستی قرار دارد. دقت کردی؟
سوال
دارم
اینه
که این که میگه مطابقش لا تعقل و خارج و فزن، اینو عرضه میشه فزن درگیری اصلا اونه که وجود مشکل کنه بیرون نداره. بله فزنش کسی اختلاف نداره که، تو ذهنش هم بخواهی کنید، شما بین وحدت مفهوم وحدت و مثلا مفهوم یا مثلا حالا اینجا گفته عدم الا الا عدم المعلول، بین این و ماهیت انسان فرق نمیبینی؟ از جهت تصوری که ازش داری، تصویری که ازش داری، ماهیت انسان خیلی مشخصه، اما ماهیت اینا چی؟ مثل یه جوریه.
استاد مثلا
مفهوم ساختیم؟
نه انتزاع کردیم، یعنی بشه
ازش
بعد این مفهوم تو زنی درست منم عدم الا.
خب
عدم معلول هم بعضی مفهومی هست، خب میتونی تو ذهنت صدق و کذب بشه؟
ببینید همین ما دقیقاً می‌خوام مشخص کنیم صدق و کذبش بر چه اساسی است دیگه.
خب دیگه همون چیزی که خودت قرار گرفتی واسه اینکه این استاد محمول موضوع گزارا رو می‌سنجیم اون همانی داره یا نداره.
خب این همانی دارد با چی سنجیده شد؟ ببینید
یعنی مفهومش مثلا این مفهومی رو به ما نتیجه
مفهوم رو با چی سنجیدی که گفتی صادق است؟ دقت کن من الان میگم انسان مثلا موجود است، یه انسان در خارج میبینم خیلی راحت میگم صادق است. میگم انسان نوع است، اینم باز تو ذهن مصداقی برای انسان ذهنی و مصداقی برای نوعیت که انسان ذهنی متصف به اوست در نظر میگیرم. حتی مصداق میگیم بعد اینجور میگیم انسانی که تو ذهنه به صورت کلی انسان تو ذهن، این مصداق گفتم نه یعنی جزئی، آنچه که به عنوان انسان نوعی در ذهن است هست، بعد بگیم این گذار انسان نوعی از او حکایت میکنه.
بدیه
میاد، خب میابی کجاست کجاست تو ذهنه؟ همین رو خب مشخصش کنیم، اشکال نداره که اگر شما میگی تو ذهنه همین رو مشخص کنیم.
میشه گفت مطابقش میشه مفهوم مخالفش یا ضدمون،
مفهوم مخالف و ضدش؟
نه مفهوم مخالف به معنی
چی؟
یعنی که مثلا ما میگیم عدم العله، خب ما میگیم که خلاف این علت میشه.
خب هم همین میخوام مشخص کنم آقا عدم العله علتان لعدم المعلول صادقان یا نه؟ میگیم صادقان. خب با چی سنجیدیم که گفتیم صادق است؟ نقطه مقابلش وجود العلت است و وجود المعلول، این نقطه مقابلش. اونها نفس الامر خودشونو دارن، این نفس الامرش چیه پس؟ حالا این که دو طرفش عدمی شد که، اون دو طرفش وجودی بود، خب راحت متصف پیدا کرد.
بالاخره
عدمیش هم مفهومه. خب همین رو میخوام مشخص کنم دقیقاً. مفهومه؟ خب با چی سنجش گفتیم صادق است؟ یعنی هر گزاره، این نکته دقت کن رفقا، مفهوم و گزاره این رو به یک نرخ شاهد باسی داشته باشید تا آخر، همه جا داشته باشید. مفهوم و گزاره خاصیتش ورانمایی است. در آنمی سنجش یعنی همیشه داره از چیزی حکایت میکند. خب از چی حکایت میکنه؟ اینو میخوام مشخص کنیم، اینو میخوام مشخص کنیم. بله ما که خودمون میدونیم تو ذهن، مفهومه تو ذهن، میدونیم هم صادق است. خب صدقش با چی سنجش شد که گفتم صادق است؟ کما فی قبل انا عدم الا علتون لعدم معلوم، بل عدم باطل الذات، عدم هم که باطل الذاته. اذا الادم لا تحقق له في الخارج باشه دیگه، رو باشه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. همین دسته سوم میشه. حالا عدم و معدومات و ممتنات اینا سنخش معقول ثانیه فلسفی است. باز تو معقول ثانی فلسفی ما دست طیف های متعدد داریم، دست مندی های فراوان داریم. آره داره. خدا خیرت بده، شما میرسید تازه میرسید به ابتدای طرح مسئله. خب برنامه‌ای داره از چی؟ اون چیه رو میخوام مشخصش کنم.
از چیزی که از مثلا شما از مجموعه قانون مثلا از چیزی که بیرون هست، یعنی قانون الهیات به انتزاع هست.
خب میدونم.
از این انتزاعی که از بیرون انجام
بدید. شما میخواد جواب مسئله رو بدید. ما میخوام برسیم به همینجا دیگه. ما برسیم.
سوال رو
بله الان همینه. خودش سواله.
آقا میگم از همین برنامه‌ای داره اتفاقی میاد، مثلا بگید میشم تو خارج هم همین رو
میابیم.
بله
عدم رو میابی تو خارج؟
تو خارج وقتی الیاز رو میابه،
تو خارج میگه وجود نیست. عدم اگه نقیض وجود نیست کجاست؟
از گزاره که وجودیش که علت رو هر معلول علتی داره انتظار میکنه جا عدم اینه.
حالا اب نداره.
میشه یه حدیث بگیم طرف الاشیاء از ازداد همین شناخت میشه از حتی ازداد. حالا مثلا ازداد اینجا ذهن اینجا عدمه.
این درست طرف الاشیاء از ازداد درسته. ولی نکتهش اینه ما الان میگیم عدم علت عدم علت، این با چه واقعیتی سنجیده شد که گفتیم صادق است؟ خب حالا همین رو مشخص کنیم. شما برات واضحه مسئله؟ برای خیلی واضح نیست مسئله. شما ظاهرا به تبع همشهری بودن با ملا صدرا و اینها یه حظی از خلاصه چیز داره. سلام علیکم.